موضوع بس محاسبه بود. آیه اول این باب توضیحات پیرامون آیه و برنامه‌ای که از این آیه به دست می آمد. صاحب کتاب ارزشمند منهاج الصائرین سپس برای محاسبه درجاتی بیان کرد. درجه اول محاسبه در یک محور خلاصه میشه: تمییز نعمت از فتنه. درجه دوم محاسبه هم در یک جمله خلاصه میشه: توجه به این که طاعت منت است. و درجه سوم محاسبه هم در این مسئله خلاصه می شود که انسان از طاعت خیش راضی نباشد، عدم رضایت از طاعت. از روح درجه اول تمییز نعمت از نقم از فتنه، روح درجه دوم منت دانستن طاعت، و روح درجه سوم عدم رضایت از طاعات خیش. اما محور اول یا درجه اول محاسبه، فرمودن اگر انسان اهل محاسبه باشد و به حساب کتاب خیش برسد، یک اتفاق مهم و مبارکی که برای او رخ می‌دهد این است که می‌تواند نعمت را از فتنه متمایز کند، تمییز بدهد که نعمت چیست و فتنه کدام است. از درجه اول محاسبه تمییز نعمت از فتنه است. با این بیانی که عرض کردم یک بار دیگه تکرار میکنم، فرمودن اگر کسی به درجه اول محاسبه دست یافت، یعنی به حد اقل باب سوم، گام سوم، می تواند نعمات الهی را از فتنه های روزگار تمییز دهد و تفکیک کند. برای توضیح این امر نیازمند مقدماتی بودیم که بخشش رو جلسه قبل بیان کردیم. یکی دوم از مسئله شام و بحثش مانده است که امروز تکمیل میکنیم. نکته اول این بود که نعمت چیست. در جلسه پیش به این مسئله اشاره کردیم که نعمت دو اصطلاح داره، عام و خاص. اصطلاحاتشو گفتیم و فرقهاش هم بیان کردیم. مقدمه دوم این بود که فتنه کدام است. در اینجا مسئله اصطلاح شناسی فتنه رو از دیدگاه قرآن بحث کردیم و دانستیم که در قرآن چند تا واژه از مشابه یا مترادف فتنه در اصطلاح شناسی آیات قرآن کریم همان ابتلا است. شاید واژه فتنه و واژه ابتلا و واژه بلا و واژه زینت از یکی به هم باشه، متقارب المعنا باشد. به معنی ابتلا است. در باب ابتلا هم توضیحاتی بیان شد. دانستیم که ابتلا تمام شرایطی است که بر انسان ها پیش می آید. سازنده این شرایط خود انسان ها هستند، دیروز آدمیان است. هدف از شرایط یا ابتلاعات خود ابتلاعات نیست، هدف از آن بازشناسی عمل آدمی است. دستگاه کائنات میخواهد ببیند که انسان ها در شرایط مختلف چگونه عمل می کنند. اعمال انسان هم سه گونه می تواند باشد: زشت و زیبا و زیباترین. هدف این است که انسان ها در شرایط گوناگون، دشوار یا آسان، رفتارها و اعمالی داشته باشند که احسن باشه، زیباترین وجه ممکن باشه. و عرض کردیم که زیباترین وجه ممکن عمل که قرآن تبدیل به احسن و عمل میکنه، همان عملی است که روی کرده احسن و نیکوکاری داشته باشه. همان نکته سوم که امروز اشاره میکنیم، تمییز نعمت از فتنه یعنی چی؟ توضیح: گاهی انسان حوادث رخدادهای شرایط به ظاهر خوب، پسند و خوشایند با باش مواجه میشه و از آن تعبیر به نعمت میکنه. مثلا یه خبر خوبی بهش میدن میگه نعمتی بود، یه ثروت خوبی بهش میرسه، یه پولی بهش میرسه میگه نعمتی بود، بیماری عافیت پیدا میکنه از عافیت تعبیر به نعمت میکنه میگه نعمت خوبی بود. نیازی داره، امکاناتی نداره، اون امکان برایش فراهم میشه، مثلا ماشین، خونه، نمیدونم همسر، بچه، از اون تعبیر به نعمت میکنه. معمولا انسان ها به داشته ها تعبیر به نعمت میکنن، به اموری که دست میدن یا به دست نمیارند تعبیر به نقمت یا شرایط بد یا ابتلا میکن. بر اساس نکاتی که از پیش گفتیم به دست میاد که این تفسیر و این تعبیر غلط. این نکته اول در باب تمییز، در واقع بحث امروز که تمییز نعمت از فتنه هست، خود نکاتی داره، این نکته اولش بود. نکته اول این بود که تفسیرهایی که آدم ها میکنن غلط در خیلی از شرایط. حالا ما همه شرایط نمیخوام کلی بگیم، ولی در اکثر قریب به اتفاق شرایط تعابیری که انسان ها از نعمت یا نقمت یا فتنه میکنن، ابتلا میکنن، غلط تفسیره بر حسب شرایط سطحی آدم. حس کردم آدم ها وقتی یه چیزی ندارن به دست بیارن از اون تعبیر به نعمت میکنن، تازه شکر هم نمیکنن، چون شکر رو محدود میکنه انسان ها به دو سه کلمه حرف زدن، خدایا شکرت، همین، فکر میکنن این شکره دیگه، تمام تمام شد و منتظر اون ادامهش هستن که لعزیدن نکن، منتظر اضافه شد. و معمولا گاهی چیزایی که دست میدن یا چیزایی که میخوان و نتونستن به دست بیارن از اون تعبیر به فتنه یا ابتلا به معنی نادرست یا به معنی نقمت میکن. پس کردیم این تفسیر غلط. تفسیر درست این است که همه شرایط بر انسان ها از یک سو ابتلا است، چه ثروت باشه چه فقر باشه، چه صحت باشه چه بیماری باشه، همش ابتلا. این اولا. پس تفسیر درست این است که همه اینا شرایط آزمایش، درس دادن تا ما را بیازماییم. این از یک سو، از سوی دیگه مهم نیست شرایط، پیش آمدها، ابتلاعات مهم نیست. مهم چیه؟ رفتار من در اون شرایط. این من هفته قبلش هم تأکید کردم و توجه دادیم به این که برای عمده ما خود شرایط مهمه، عمل ما خیلی مهم نیست، ولی باید عکسش باشه، عمل مهمتره تا شرایط. این نکته اول. حاصل نکته اول در باب این تمییز نعمت از فتنه این است که نعمت دانی و فتنه دانی بر حسب برداشت‌های سطحی آدم هاست. این برداشت‌ها سطحی است، موجه نیست و معتبر هم نیست. تفسیر درست این است که همه اینا ابتلا مسئولیت که ابتلاعات خود به خودی خود مهم نیست، مهم اون عملی سفتاری است که انسان در اون شرایط میکنه. نکته دوم، قرآن داره تعابیر بسیار جالبی که میکنه به ما میگوید بسیار شرایطی که پیش میآید ظاهرش برای انسان پسند خوشاینده، ولی باطنش به نفع انسان نیست. و عکسش، بسیار شرایطی که بر انسان پیش میاد ظاهرش ناپسنده، ولی در اصل برای انسان مفید، سودمند، به انسان بهره میدهد. اشاره کردم به آیه شریفه که فرمود عسى ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم. آیشو که کامل یادتون هست بخونید. یادتون نیست؟ این آیه ظاهرش این است که چه بسا شرایط پیش میاد که ظاهرش برای شما خوشایند نیست، موجب کراهت انسان میشه، اما در واقع بر انسان مفید. اگر پیدا کردی بگید ایشون بنویسه، میخوام توضیح بدم. این آیه تقابلی بین ظاهر و باطن حوادث میندازه و میگه شاید بعضی برخی شرایط برای شما پیش میاد که ظاهرش باعث کراهت میشه ولی عمقش خیره، و عکسش شاید گاهی شرایطی برای انسان پیش میاد که ظاهرش خوشاینده ولی عمقش مضره، زیان آور. اصا این آیه زیبایی. خب این نکته دوم در باب تمییز بین آیه استناد کردیم. اجازه بدید خود آیه هم این مقداری تحلیل کنیم، چون از آیات بسیار زیبا و جالب قرآن کریم. بله مضمونش همونه، دو آیه است.
بله سوره نساس
خیلی هم کسی را داره. بسیار خب، در باب این آیه هم که دو نکته است اونم خدمتون توضیح بدیم. نکته اول در این آیه نکته بسیار مهمیه، مربوط به و باعث وجود شناسی یا جهان شناسیه، بحث بنیادیه. آن این که از این آیه به دست میاد که حوادثی که در این جهان رخ میدهد مثل خود جهان دو بُعد داره، ظاهر داره باطن داره. اگر بخوام کلانتر و کلیتر بحث کنیم، در این جهان همه چی ظاهر داره باطن داره. اگر خاطر شریف باشه گاهی به یه مثلثی اشاره کردیم، جهان، قرآن و انسان. این بر اساس همون بحثه که اشاره کرده بودیم که هم جهان ظاهر داره و باطن داره، هم انسان ظاهر داره و باطن داره، و هم قرآن ظاهر داره و باطن داره. اگه دوباره در باب این ظهور و بطون این سه امر بحث کرده بودیم دیگه تکرار نمی کنیم. یکی از آیاتی که به ما نشان می دهد که جهان با تمام ابعادش هم ظاهر داره هم باطن داره همین آیه است. این آیه اشاره است به حوادث. این آیه میگه گاهی شرایط و حوادثی برای شما رخ میده که ظاهرش کراهته ولی باطنش خیر، یا عکسش، ظاهرش خیره ولی باطنش شر برای شما. چون از قبل گفتیم دیگه، حالا بیش از این در این زمینه توضیح نمیدیم. این آیه از آیات مؤید این فرایند است. حقیقت است که اون سه مثلث، نوسی زل مسلسا با جهان و انسان و قرآن ظاهر داره و باطن داره. این آیه نازل به جهان است و جهان شناسی قرآنی است که مختص است به شرایط و پیشامدها، حوادث این عالم رو بحث میکنه. میگه این حوادث عالم هم دو بُعد داره، ظاهر داره و باطن داره. ظاهرش به گونه ایست ها تناقض نیست، حالا توضیح میده. ظاهرش به گونه ایست، باطنش به گونه دیگر. اگر متعاکس بگید بهتر، تناقض نیست. تناقض که خودتون بدونید، ولی متقابلانم وجوده اینن، وجود عدمی هن، اون ولی وجود عدمی هن، سنبت به اینجا ندار. نکته دوم که از این آیه به دست میاد این است که اول آیه میگه چی؟ عسا ان تکرهو. تکرهو یعنی چی؟ یعنی شرایطی پیش بیاد که باعث کراهت شماست. کراهت یعنی چی؟ یعنی احساس ناملائمت میکنید. تکرهو یک واژه سابجکتیوه، مربوط به انسانه. یعنی چیزی پیش میاد که برای شما ناپسند، نه اینکه واقعا ناپسند. یعنی چون با شما، با خلق شما، شرایط شما، فکر شما یا روحیات شما سازگار نیست، باعث کراهت و آزار و اذیت شما ممکنه بشه. تکرهو، میخوام مثال بزنم، مثالش آمپوله. گاهی برای شما شرایط پیش میاد که اون شرایط آمپوله، یعنی ظاهرش درده. یا بعضی روغنهای سخت هست، خیلی تلخی، بادام تلخ مثلا، تلخه برات. تکرهو یک واژه سابجکتیو انسانیه. ادامه شی میگه و اساساً توهبو. توهبو هم دقیقا عین تکرهوست. تکرهو و توهبو یک واژه انسانی است، ابجکتیو، یعنی شرایط پیش میاد که برای شما ناپسنده یا پسند. درسته؟ اما در ادامهش میگه و هو خیرون، یا میگه و هو شرون. خیرون و شرون یک واژه ابجکتیو، جهان شناختی، وجود شناختی. نمیخواد بگه که دو تا شرایط، شرایط یکیه. این شرایط واحد یک واقعیت دیگه، یک امر وجودیه، موجود شد. درسته؟ این امر موجود که دو بعد نداره. این امر موجود نسبت به شما، چون پسند شما نیست، باعث کراهت برای شما میشه یا نه باعث خوشحالی شما میشه. ولی این هم به خودی خود یا خیر یا شر. متوجه هستی چه از میکنم؟ تکره و توهبو نسبیست. خیرون لکم و شرون لکم نفسیه. خیرون لکم و شرون لکم یک فرمود اسم اصل اینیت و واقعیت. نکته سوم که از این آیه به دست میاد این است که با توجه به آخر آیه که میگه والله، آخر آیه چیه؟ یعلمون و انتم لا تعلمون، به دست میاد که علت کراهت ها و حب ها، یعنی تکره و توحب، جهل بشر. به تعبیر آدم هاشون نادانن، برداشت هاشون سطحیه. اما اون علمی که خدا داره اگر به انسان داده بشود، با اون علم خدا دادی انسان ها میتونن واقعیات رو خوب بفهمن. و چون اکثر انسان ها از اون علم واقعی خدا دادی محرومند، طبعا بر اساس جهل قضاوت میکنن و یه چیزی رو تکرهو و یه چیز دیگر رو توهبو میپندارن. به تعبیری انسان هاشون غافلند و جاهل. شرایطی که پسند اونها باشه برای خودشون مناسب، و شرایطی که ناپسند اونها باشه، ناملائم با اونها باشه، برای خودشون ناملائم و ناپسند تلقی میکنند. به تعبیری تکره و توهبو ریشهش به جهل انسان باز میگرده، به غفلت آدمی باز میگرده. ولی خداوند علمش به واقعیات، اگر اون علم به واقعیات که خدا داره اون علم رو به یکی بده، یعنی یه آدمی کاری بکنه که علم از جانب خدا دریافت کنه و علم خدا دادی، یعنی علمی واقعیت بین دریافت کند، و اصل حقیقت پی میبره. و وقتی به اصل حقیقت پی بود، طبعا اون خیر لکم و شر لکم واقعی رو دریافت میکن. چند تا مطلب گفتیم در باب این آیه. مطلب چهارم اصلی در این مطلب در باب آیه، آن این که تکره و توهب و ظاهر شرایط، خیر لکم و شر لکم باطن شرایط. به تعبیری هر شرایطی، هر حادثه‌ای و هر رخدادی که بر انسان پیش میاد، یه ظاهر داره یه باطن داره، بر اساس همون اصلی که گفتیم که جهان و تمام اجزاء عالم ظاهر داره و باطن داره. بخشی از این اجزاء حوادثه. روشنه؟ پس هر حادثه که برای شخصی رخ میدهد یه ظاهر داره یه باطن داره. آدم ها معمولا، آیه میگه آدم ها معمولا بر حسب ظاهر قضاوت میکنن، و چون آدم ها جاهلن قضاوت های ظاهریشون درست نیست. درست نیست یعنی چی؟ یعنی منطبق بر واقعیت نیست. فرض کن به یکی ثروتی میدن، پول براش میاد، قضاوت انسان چیه؟ آخ جون چه نعمت بزرگی به ما دادن، امروز 250 تومن مثلا ما دریافت کرد، چه نعمتی. خب یه ظاهریه، ولی میشه همون لنگه دوم آیه، بخش دوم آیه که فرمود اصلا توهب باشه، یه میتونه شر هم باشه، واقعیتش میتونه شر هم باشه. وای برای انسان یه رخداد عکسی رخ میدهد، مثل این که مثلا به بیماری خاصی، حالا هر کس به گونه خاص براش رخ میده، ظاهرش بر اساس قضاوتی که انسان میکنه تکرهوس، ولی واقعش میتواند خیر باشه. پس همه شرایط و حوادثی که بر انسان رخ میدهد ظاهر داره یه باطن داره. انسان ها بر حسب سطح و ظاهر قضاوت میکنه، قضاوت های انسان ها به درد خودشون میخوره، معمولا جاهلانه است و غافلانه، معتبر نیست، حقیقت بین، واقع بین انسان ها نیستند، واقعیات و قضاوت انسان به انسان ها نشان نمیده. پس هر حادثه ظاهری داره و باطنی داره. ظاهرش انسان که برداشت میکنه بر حسب جهل معتبر نیست، مهم و معیار و ملاک اعتبار باطن حوادث. درسته؟ صبر کنید، یه نکته دیگه، نکته دیگه این است که این آیه به ما درسی هم میده. اون درسش هم این است که لطفاً قضاوت نکن. با این سخن نیست که بارها گفت، قبلا گفتیم قضاوت در باب آدم ها نکن. یک. دوم، قضاوت در باب اشیاء هم نکن. این آیه یک مورد سوم میده، میگه قضاوت در باب حوادث هم نکن. جمع کنی قرآن میگه اصلا کلا قضاوت نکن. این آیه ملاکش هم گفته. چرا قضاوت نکن؟ چون انسان ها جاهل. قضاوت علم میخواد. یه بار اینو گفتیم به تفصیل، قضاوت نیازمند علم کامل، حتی نه علم ناقص. علم ناقص هم جهل. یه مثالی گفتیم از بازل میچل، یادتون هست؟ تفسیری کردیم تو جلسه گفتیم خدمت. قضاوت کردن علم میخواد، علم کامل هم میخواد. علم کامل فقط در اختیار خداست. اگر کسی به اون علم کامل خدایی وصل بشود، ما از اون تعبیر به علم خدا دادی کرد، او حق قضاوت دار و الا نه. تازه اونایی که حق قضاوت دارند قضاوت نمی کنند. به تعبیر معمولا دو قضاوت آدم ها عکسن. اونایی که حق قضاوت ندارند دائم در حال قضاوت، اونایی که حق قضاوت دارند معمولا قضاوت نمی کنند. این مسئله قضاوت خیلی مسئله مهمیه. قبلا توضیحاتی دادیم توی جلساتی گفتیم، حالا انشاءالله به زمانش از توضیحات دیگه هم خدمتون دادیم. بعضی مباحثی که میگیم قبلا توی جلسه یکایی توضیح دادیم، به معنا اصل مسلم از اون مباحث استفاده میکن. پس این آیه به ما دستی هم میده. دستش این است که لطفا قضاوت در باب انسان ها و اشیاء نکن، در باب حوادث و شرایط هم نکن. تفسیر نکن. کار انسان تفسیر نیست، کار انسان برداشت نیست، کار انسان قضاوت نیست، کار انسان اصلا این کارا نیست. رسالت انسان کار خوب کردنه و فعل الخیر. آدم ها معمولا رسالت هاشون رو بعد به جا میارن، فکر میکنن دغدغه ما و رسالت ما این است که قضاوت کنه. از انسان در این جهان قضاوت نخواست، از انسان در این جهان کار خوب کردن، خوب بودن خواست. اگر انسان در مسیر درست و خوب حرکت کنه قضاوت های لازم رو بهش میده، یعنی فهم درست و علم درست و واقعی رو بهش میده. من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم. این آیه به ما میگه در دقیقه انسان باید انجام عمل احسن باشه، نه علم. به انگام نیاز بر حسب عمل علمهای لازم رو بهش میدن. این هم نکته مهم بود. حالا من و شما یا خیلی از آدم ها دنبالشی هستیم، افزایش دانش. آیا اصلاح عمل برای مهمه و اندازه افزایش دانش؟ بله؟ نه. این حدیث و آیات مشابه و ما میگن باز هم داری عوضی میری، مسیرت غلط، باز هم مسیرت غلط، بیا و در دقاتو عوض کن. اونه که باید مهم باشه برات مهم باشه، اونه که نباید مهم باشه نباید مهم باشه. برای همه انسان ها دانش افزایی خیلی مهمه. بر اساس آیات و احادیث، مخصوصا همین آیه، همین حدیث، من عمل به دست میاد که برای انسان مهمتر از دانش افزایی عمل افزایی مهم. اگر انسان این الگوها رو درون خودش ایجاد کنه، در واقع الگوهای دینی رو درون خودش ایجاد کرد، چون این الگوهای دینی است. پس این آیه درس هم به ما میده. درس به ما میده چیه؟ لطفا در باب حوادث و پیش آمدها هم قضاوت نکن. اگر امروز 5 تا حادثه‌ای که فکر میکنی بعد برات پیش آمد، یکی اخم کرده، یکی فوشت داده، یکی تکونت داده، یکی بیماری خاصی حالا تو خودت و خانوادت پدید آمد و امثال اینها، 5 تا 2 تا 3 تا با هم جمع شد، میگه امروز روز گندی بود، چرا صبح تا همش بد. این آیه میگه تفسیر بد نکن، اصلا قضاوت نکن. این آیه میگه تفسیر بد نکن. شما مثال میخواستی چی روشن شد؟ اما عکسش، صبح پاشه دیدی دو میلیون به حسابته، ساعت 10 دیدی خبر خوب بهت دادن، ساعت 12 دیدی چیزی که مدت ها دنبالش بود، دنبالش بودی برات شد، 5 بعد از اونم دیدی رفتی خونه اهالی خانه همه شادند و خوشحالند، شبم رفتی بیرون با هم 2 ساعت گفتید و خندیدید، آخر شب که میخوای بخوابی تفسیرت از اون روز چیه؟ میگه امروز روزی بود لهما به نفع ما. تفسیر نکن، هم قضاوت نکن. کی میدونه پشت اون 2 میلیون چیه؟ اون 2 میلیون که اومد چیا باش اومد؟ کی میدونه امشب که 2 ساعت خندیدی فردا صبح که پا شدی چجوری از رخت خواب پا میشه، چه خانواده چجوری پا میشه؟ شاید همون شب نطفه یک بیماری تو وجودت یا خانومت یا بچهات نطفه بیماری ایجاد شد که 3 ماه بعد گندش در آمد، فهمیدی ای بابا از 3 ماه قبل سرطان بوده مثلا، همون شب بسه میشه، ولی 3 ماه بعد یا 3 سال بعد روشن میشه. روشن میشه یعنی میفهمی، درسته؟ کسی نمیدونه پشت هر حادثه چه خبرهایی، هیچ کس نمیدونه، فقط علم خدایی است که با عمق شرایط و حوادث ربط پیدا میکنه. پس این آیه درسی هم به ما میده، به درس دومی هم به ما میده. درس دومش هم این است که اگر میخوای با اون خیرون لکم و شرون لکم واقعی دست پیدا کنی، فقط یک راه وجود داره و آن دستیابی به علم خدایی، علم خدا داده است. تنها یک راه برای کسب علوم الهی وجود داره و آن تقرب به خداست. هر کس به خدا نزدیک بشه، صفاتی که در خدا هست در اون هم متجلی میشه. تقرب به خدا اونجا که من میفهمم یه معنی داره، اونم مشابهت با خداست. مشابهت با خدا، مشابهت با اسماء و صفات خداست. اسماء و صفات خدا هم 2 دسته است، جامع و غیر جامع. شما با کدوم اسم شبیه بشی بهتره، جامع یا غیر جامع؟ بله، پیداست جامع. اسم جامع خدا هم رحمان. پس تقرب به خدا یعنی مشابهت با اسم جامع خدا هم رحمانی گرد. هر کس عبدالرحمن باشه و مشابهتی با رحمانیت خدا پیدا کند، یعنی در خودش روحیه بخشندگی، صفا، یک رنگی، صمیمیت فراهم کند، اوصاف خدا هم در او آهسته آهسته متجلی میشه. یکی از اوصاف خدا هم صفت علمه، درسته؟ آهسته آهسته مظهر اسم علیم خدا میشه. پس هر کس به سمت رحمان برود، خداوند تمام صفاتش را به او میدهد، از جمله صفات محیطش صفت علمه. درست گفتم؟ تکرار کنم؟ درست نگفتم؟ بالاخره چیکار کردم؟ چیزی بگید. رحمان اسم جامع، هر کس به سمت رحمان بالا برود، الیه یسعد الکلم الطیب، صعود کند، از مشابهتی با اسم جامع خدا پیدا کند. چون رحمان جامعه، یکی از صفاتی که تو رحمان علمه، علم هم به او داده می شود به میزانی که به سمت رحمان برفت. روشن درست کنم، یک صعود یک نزول، صعود از شما، نزول از خدا. شما به سمت رحمان بالا بروید، خداوند از علمش به شما می دهد، نازل بکن. صعود از شما، نزول از خدا. علیه یسعد الکلم الطیب، از جمله کلمات طیب مشابهت با اسم جامع خدا رحمان گت. پس این آیه درس هم به ما میده. درس اول چیه؟ به ظاهر قضاوت نکن. درس دوم چیه؟ اگر میخوایی چشم بصیرت بین پیدا کنی و به واقعیات دست پیدا کنی، به سمت خداوند رحمان که اسم جامع اوز پیش بروی. نکته دیگری که از این آیه به دست میاد این تعبیر لکمه، خیر لکم شر لکم. یه بحثی است در باره شرور، نمیدونم این بحث و کلام آشنا هستید یا نه. بحث اصل شرور مطرح میکنه، بحث شر و اصل شرور از قدیم، از زمان یونان قدیم مطرح بوده، در جهان اسلام هم تو کلام، تو فلسفه، تو عرفان، در هر دو شاخه علوم عقلی اسلامی مطرح بوده. پاسخهای متعددی هم به آن دادن، کتابای متعددی هم در این باب نوشتن. به نظرم در باب شبهه شر حدود 20 پاسخ داده شد، یعنی 20 جواب نسبت به اصل شر دادن. اولیش در تفکرات افلاطون مطرح شد. شایع ترین پاسخ به اصل شر این است که شر عدمی است. از جمله جوابهای دیگری که به مسئله شر دادن این است که شر نسبی است. ما فعلا مسئله شر رو نمیخوام مطرح کنیم، خیلی بحث پیچیده است و بسیار بحث جالبیه و بسیار بحث بروزیه. حالا یه فهمیه توضیح خیلی مختصری ندارم. در فلسفه اسلامی شر جایگاهش در باب صفات خود است. این در کلام و فلسفه اسلامی خدا رو اثبات میکنه، در باب صفات و اوصاف حق که میرسن میگن صفات حق. دو بحث در باب صفات حق مطرح میکنن، کلیات صفات و هفت صفت. یکی از صفاتی که در باب خدا مطرح میشه صفت عدل. مهمترین معارض صفت عدل خدا اصل شر. میگن اگر خدا عادله پس این شروع در جهان چه کار میکنه. پس مسئله شر معارضی است برای صفت عدل خود. در کلام و فلسفه اسلامی جای طرح مسئله شر کجاست؟ اثبات عدالت خود. اون کتاب مهمی هم که آیه مطهری، شر مطهری نگاشتم، کتاب عدل الهی، شر رو اونجا مطرح کرد. اما جایگاه مسئله شر در جهان مسیحیت کاملا متفاوت. مسئله شر در جهان مسیحیت از زمان هیوم و قبل از هیوم تا به امروز، یعنی در 1500 سال اخیر، اصلا جایگاهش متفاوت. شر رو در فلسفه و الهیات مسیحیت به عنوان دلیلی علیه خدا اقامه میکنه. شر روحش بی نظمیست. استدلالی که غربی ها از زمان دیوید هیوم تا الان مطرح میکنن اینه، میگن اگر جهان شرور داره که داره، مهمترین نشانه بی نظمی. اگر جهان بی نظمه، بی نظمی که نازم نمیخواد. در واقع مسئله شر دلیلیست علیه اثبات خدا و دلیل نیست، دقیقا نقطه مقابل برهان نظم. برهان نظم کجا به کار میبرن؟ برای اثبات وجود خود. در فلسفه اسلامی خدا بر اساس ادله اثبات میشه، کلیات صفاتش هم اثبات میشه، هفت صفتش هم اثبات میشه. یکی از اوصافش صفت عدل، شر دلیل نیست علیه عدل. اگر در جهان شر وجود داره پس خدا عادل نیست، علیه بالله ظالم. اما در الهیات مسیحیت شر دلیل نیست علیه خدا. امروز هفت دلیل اقامه میشه، نتیجهش این است که خدا وجود ندارد. یکی از ادله هفتگانه که برای کفر یا علیه خدا، علیه اثبات وجود خدا مطرح میشه، برهان شر. اصلا اسمش برهان شره. پس جای طرح مسئله شر خیلی متفاوت. در کلام فلسفه اسلامی در باب عدل خداست، امروز به عنوان دلیلی علیه خدا مطرح میشه. یعنی میخوام بگم مسئله شهر موز خیلی مهمه. فقط معارض عد نیست، معارض اصل وجود خدا سر کنارشش دلیل دیگر برهانیست علیه اثبات وجود خدا. گذشته از اگر نمیدونم تو این فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و بعضی از سایت ها یا کانال ها باشید، یک نکته خیلی مهمی که میبینید شبهاتیست که امروز علیه دین و قرآن و اسلام مطرحه. خب پیداست که مهمترین آموزه دین خداست و مهمترین شبهی که علیه خدا امروز داره مطرح میشه شره. تا دلتون بخواد مسئله شر، امروز این شبکه های اجتماعی و کانال ها پر تا دلتون بخواد، بعد اینجوری هم مطرح میکنن که به لجن میکشن. یعنی خیلی علمی مطرح نمیشه، با هو و مسخره و استهزا و خیلی شیوه های مستهجن داره مطرح میکنه مسئله شر. جمله که عرض میکنم اگه کلیپ ها یا انیمیشن هاش یا فیلم های کوتاهش رو ببینید، دقیقا جمله که من دارم میگم تک تکش مثال داره، تک تکش حالا شاید این وضع ها نباشید، اگر نباشید که باعث تأسف، اگر هم باشید و تحصیل بپذیرید که اونه باعث تأسف. و تازه من شما مسلح به کلام و فلسفه اسلامی هم هستیم، مثلا مدعی هستیم که چند تا برهان استدلال هم بلدیم. شما هم فکر کن جوانه امروز که هیچ برهان استدلالی هم بلد نیستن، سابقه های طلبگی و مذهبی هم ندارن، هیچ التزام و تعهدی هم به دین و خدا ندارن، فوقش یه خانواده مذهبی روش کردن، همین آخرش این. اونایی که با یک باد کاملا ورق زندگیشون برمیگرده، فرض کن با این شبهه‌های جدی و علمی و استدلالی هم روبرو بشن، چی میشه؟ چی میشه؟ بعد 5 تا ایراد هم از ما ببینن دیگه تمام. به هر حال مسئله شر خیلی بس مهمیه. از این جلوش تأکید کردم که اگر یه آدم با واقعا یک عمری درباره مسئله شر فکر کنه و کار کنه و دنبال پاسخ مناسب بگرده، یک عمر جا دار. چون خیلی مطلب در بابش از قدیم تا الان نوشتن، هم یونانی یعنی فلسفه غرب قدیم، هم دوران جدید، هم در جهان اسلام، هم از کلام یا فلسفه یا عرفان تو الهیات مدرن، هم خیلی بحث جدی و مطرحی. من چند کتاب تو خونه خودم دارم، اسمش اینه دیویل، یعنی مسئله شر. کتاب انگلیسی 200 صفحه 400 صفحه 300 صفحه درباره این مسئله بحث کرد. اینا پذیرفتن، بعضی هم که میخوان جواب بدن، پاسخ دادن از این مسئله خیلی دشوار، خیلی دشوار. بگذاریم، داشتیم نکته دیگه تو این آیه میگفتیم. این آیه میگه خیرون لکم و شرون لکم. این تعبیر لکم که بعد از شرون و خیرون آمده، گویا به ما میگوید که شر نسبیست. خواست همین نکته رو بکنم. یعنی این آیه معید اون پاسخ هست که میگن شر نسبیست. یکی از پاسخهای مهمی هم که در جهان اسلام دادن همینه. اون جمله یا اون شعر معروف مولوی هم همینه که میگه درباره زهر مار حرف میزنه، میگه از برای دیگران باشد ممیت. میگه زهر مار برای خود مار مفیده، از اون جهت که این زهر مار باعث مرگ این و آن میشود، مضر است برای این و برای آن. زهر مار به خودی خود نه مفیده نه مضر، حالا فوقش مفید، ولی نسبت به یکی که باعث مرگش میشه زیان آور میشه. توی بحث نمیخواستم وارد بشم، فقط خواستم این مسئله رو مطرح کنم که این شر رو لکن شاید بشه از این آیه استفاده کرد، پاسخی رو به مسئله شر، که آیه هم طرفدار این آیه، طرفدار این پاسخ هست که شرور نسبی است. یعنی یه چیزی به خودی خود، یعنی هر واقعی به خودی خود خیر است، همون واقع نسبت به یکی میتواند شر باشه. نسبت اجازه بدید پشت همه اینها یه مثالی بزنیم تا با این مثال خیلی خوب روشن کنیم که این تکرهو خیر لکم توحبو شر لکم با یه مثال یعنی چی. من تمام این جمله که گفتم با این مثال خدمتتون بیان میکنم. فرض کنید یکی یه ماشین مدل بالا بهش دادن، رو کیلومترش نوشته مثلا 400، ماشینم تازه از کمپانی گرفته، فرض کن آخرین مدل بنز مثلا، تمام عوامل امنیتی توش لحاظ شده، جاده‌ام جاده بسیار مناسب اسفالتش یک و جاده مهندسی مثل تمام جاده‌های ایران، اسفالت یک و کاملا مهندسی، خیلی خوب. کسی هم توی جاده نیست، خلوت خلوت شما تنها، فرض کنید جاده‌ام جاده مسیر رالی و شما هم جوون 25 ساله عشق سرعت، دنیا هم که دنیای سرعت، سرعت نه به معنی آدم ها، به معنی جهانیش. شما حساب کن تو فضا که بری، تو فضا سرعت ها چجوری میشه؟ سال نوری، خدا به شدت طرفدار سرعت. شما تو متن واقعیت که بری، هم توی مایکرو ها هم تو مینی ها، یعنی بزرگ ها و کوچک ها، بزرگ ها کهکشان ها، سرعت ها اونجا محاسبه سال نوریه، اصلا فکر انسان به گردش هم نمیرسه. بیا تو کوچک ها و تو مینی ها، سرعت حرکت مثلا الکترون در مدار یک اتم چقدره؟ میگن فوق سرعت نوره. الکترون حول محور اتم یعنی نوترون به اصطلاح هسته اتم، سرعتش فوق سرعت نوره. حالا ببین چه سرعتی داره میچرخ، اونم توی مدارها که میگن اوربیتال، تو اوربیتال های کاملا غیر قابل پیش بینی. بزرگش بری، تو کهکشان ها سرعت نوره، تو کوچیکاش بیای سرعت فوق سرعت نوره، یعنی خدا تو به شدت طرفدار سرعت. این خودش نکته مهمیه. بگذاریم به مثال هم برگرد، یکی فرض کنم که ماشینی بهش دادن عشق سرعت، هم از فضا هم کاملا مناسب، اسفالت بهترین اسفالت، ماشین بهترین ماشین، امترین ماشین. فرض کن 5 کیلومتر جلوتر پیچیه، پیچم کاملا مهندسی، ولی خب پیچه دیگه، بالاخره این کسی که الان 5 کیلومتر قبل از اون پیچ سوار ماشین شده، پشت پیچو که نمیبینه. فرض کن کنار اون پیچ هم توی یابون یه تپه ایست، فرض کن یه آدمی هم بالای اون تپه وایساد، و بازم فرض کنید که اون بالایی که اون آقایی که بالایی که اون تپه ایستاده هم شما را میبینه با یک نگاه، این بر شما را میبینه با نگاه دیگر، هم پشت پیچ هم میبینه. فرض کنید دیده که پشت پیچ، حالا اتفاق دیگه، اسفالت نشست کرده، یک حفره به عمق 15 متر وسط جاده ایجاد شد، درسته؟ همش نفرزه دیگه. یه جوان پشت ماشین نشسته عشق سرعت، ماشین هم کاملا جوم میده، اسفالت هم جوم میده، جاده هم خلوت، هیچ کس نیست، پلیس هم نیست، اصلا مسیر رالی. و فرض کن پشت پیچ حالا با یه فاصله یه افری نسبتا عمیقی یا عمیقی ایجاد شده، یه کسی هم روی تپه ایستاده، هم شما را میبینه و هم افره. شما اصلا با تخگاز شروع به حرکت میکنه، ماشین های اینجوری هم که الان میگن 0 تا 100ش نمیدونم 2 ثانیه و نیم، یه ماشین من گزارشش رو میدونم 1.2 ثانیه 0 تا 100ش دار کم کم دارم به سرعت های نجومی، اونجا نجوم، کلمه نجومی کلمه قشنگه، اونجا دارم نزدیک میشه. پا گذاشت رو گاز و به فاصله حالا 4 ثانیه 5 ثانیه 10 ثانیه سرعت میشه 300، سرعت 400 دیگه شما اوج هیجان میت، درسته؟ اون آقایی که بالا وایساده نگاه به شما میکنه، میبینه با 400 داری میای، نگاه به این حفره میکنه، مگه اگه با این سرعت بره تو این حفره، حالا ماشین امن، ولی امن‌ترین ماشین هم باشه بالاخره دیگه چیزی از شما باقی نخواهد. این آقایی که بالا وایساده دو کار میتونه بکنه، یا اول یا دوم. کاری که اول میتونه برای شما انجام بده، به شما کمک کنه، به شما خبر بده. کار دوم چیه؟ به شما کمک نکن. یکی از این دو حالت. اگر بخواد به شما کمک بکنه، کمکش اینجوریه، ارادش قویه، یک کاری میکنه ماشینتون خاموش میشه، خوب دقت کنم مثالم دارم چی میگم. مثالم دقیقه ها، ساده است ولی خیلی دقیقه، کاملا با این آیات هم آهنگ. یک کاری میکنه ماشین شما خاموش میشه، خراب نمیشه، خاموش میشه، با 600 سرعت به فاصله چند ثانیه میه کنار جاده وای میسه. فاصلت با اون حفره چقدره؟ 2 کیلومتر، 3 کیلومتر. وقتی ماشین خراب نشد، خاموش شد و وایسادید، یا بیرون کابوت ماشین میزنی بالا، بغل ماشین وای میسی، خوب دقت کنید اون لحظه حس چیه؟ خیلی ناراحت میشه، میگه بابا ماشین تازه از کمپانی گرفتم، نام شد بنز، حالا الان وقت خراب شدم حالا به کی به دادم میرسه؟ به کی زنگ بزنم؟ امداد خودرو کجاست؟ حالا زنگم بزنم کجاست؟ اصلا کی میاد؟ من حالا با 4 سال اینجا علاف بشم. این اتفاقی که میفته یه ظاهر داره یه باطن داره. ظاهرش چیه؟ عصبانیت میکنم، عصبی میشی با افکار با برداشت‌های غلط، عصبی میشی. دقیقا مثل میشه مثال اول آیه عسى ان تکرهوا شیئا، عصبیت میکنن. البته اینجوری هم بهت کمک میکنن داستان داره، میشد شکل دیگه هم بهت کمک بشه، مثلا به تفهیم کنن که عصبی هم نشی، ولی اینجوری که عصبی بهت میگن کمکت میکنن، خود اینم داستان داره. داستانش هم میتونه این باشه که یه جایی که عصبی کردی دارن صافت میکنن. حالا اون داستان جداست، این داستان این حادثه ظاهری داره یه عمقی داره. ظاهرش چیه؟ تن خبرات دقیقا میشه اصلا تکره هوشه، ولی عمقش چیه؟ دارن کمکت میکنه. اگه به هم خورت میرفتی 2 دقیقه بعد دودمانت که بابا بود اصلا نبوده، نیستی دیگه، دارن کمکت میکنه. این ظاهری داره و باطنی داره. ظاهرش کراهته، ناخوشاینده، ناپسنده، عصبیت میشه و عصبی هم میکنن، ولی باطنش کمک. دقیقا مثلا این است که اصلا تک رهو شیعن و هو خیرون نکن، فلواقع دارن کمکت میکنن نابود نشی، حالا چند سباه دیگه هم زنده باشه کار خوب بکنی. بعدم در اینجا نکته هایی هست، بذار بعدم چند تا هاشی دیگه همینجا بریم. چرا اینجوری کمکت میکنن؟ چون مشابهش رو قبلا انجام دادی، در واقع دارن تسویت هم میکنن، در واقع 2 تا کمک دارن بهت میکنن، هم دفع بلاست با قول آخوندیش، هم تصفیه خطاهای گذشته. این میشه ذو فضل عظیم، کمک هم که میکنن اینجوری با هم چند تا کمک میکنن. هم اگر سابقه درخشان بود یه شکل دیگه کمکت میکنن، به جوری که عصبی هم نشی، بلدن میخوان کمک کنن، خیلی قشنگ بلد. یه حاشیه دیگه شم نیست که خب اصلا چرا بهت کمک کردن، اونم داستانش همونه. وقتی میگیم عصبی کردی، عصبیت میکنند، این ظاهر ماجرا بود تا تسویت کنند، باطنش کمک دیگه. چرا بهت کمک میکنند؟ چون حتما کمک کرد. ظاهرش به سابقه خودت برمیگرده، باطنش هم به سابقه خودت، یعنی محاسبات عالم خیلی دقیقه. کل این پروژه یک سمت داستانه، زمانی است که اون فردی که اون بالا وایساده اراده کنه به شما کمک بکنه، شکل کمکش دقیقا به سابقه خود شما برمیگرد. شکلش اینکه ماشین خراب بشه، موتور ماشین آتیش بگیره، اصلا ماشین چپه بشه، خیلی شکلی مختلف میشه تو را حرکت باز بدارد، که ظاهرش ناخوشایند باشه باطنش کمک باشه. چپ هم باشه بالاخره ممکنه چپه کنه 10 تا ملقم بدنه شما اجت نشه، یا مثلا شیشه بیفتی بیرون گوشه ماشین کنار ماشین، خیلی میشه ماشین 5 تا آدم چند تا ملقم میزنه 4 تا نابود میشن، یکی کنار ماشین راحت نشسته، هیچ کم اصلا خراش همش نمیفته. ندیدید که این اتفاق میفته؟ بالاخره اونم کمکه، اونم یه شکلی از کمک، بالاخره باید تکون محکمی هم بده. اما اگر جنبه دوم داستان پیش بیاد و اونم این است که اون شخص که بالا ایستاده مأمور باشه بهش بگن یا بالاخره به نحوی اراده کنه به شما کمک نکن، اونم ظاهری داره باطنی داره. ظاهرش چیه؟ به عشقت، یعنی سرعت تو لحظه های پایانی عمرت میرسی، یعنی یه آخشون از کف دل کنده میشه، آخ جون 400 تا رفتم ظاهرش، ولی بعد از 2 دقیقه یا 3 دقیقه یا کمتر یا بیشتر اونجا دقیقه ایس و ثانیه ایس دیگه، عمقش باطلش محقق میشه. باطلش چیه؟ باید فردا شدم در خونت یک محفل مشکی بزن، هده ای رو ازادار میکن، خونه مخادره عشق سرعت، و داره چی بگن به دیگران؟ بگن چی شد که فلانی مرد؟ چی بگن؟ بگن 400 رفته؟ بگن عشق سرعت بوده؟ اگر بگن میشه اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم، اگر نگن میشه اصا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. بعضی مثال روشندر و گویاتر برای این دو بخش آیه پیدا نکردم. تازه اینجا خیلی ابعاد دیگه هم داره. باطن اولی چی بود؟ ظاهرشی بود عصبی، باطنشیه این که بمونی ادامه حیات بدی، گفتیم این خیلی اون لکن. تازه ممکنه اون هم یه باطن دیگه ای داشته باشه، شاید بمونی خیلی اون لکن برای 2 سال بعدت، ولی شاید برای سال سوم بعدش مشکلاتی برات پیش بیاد، اونم باطن داره، مثل قرآن که بلادش میگن باطن داره، باطنش هم باطن داره. این که گفتم باطن اولشه، باطن اولشیه که نمیری و هو خیر لکم، این خوبه، خیره، خیر لکم، درسته؟ ولی ممکنه این هم باطن دیگه داشته باشه، اون هم باطن دیگه داشته باشه. بدانیم که هر یک حادثه، چه کوچک چه بزرگ، برای هر یک انسان یا هر موجودی که پیش می آورند تا 7 متنشو میرند، بعدن پیش می آورند. ولی دستگاه کائنات اینقدر دقیق و عمیق و سریع محاسباتش رو انجام میده که به ذهن هیچ انسانی یا ابر کامپیوتری هم خطور نمیکنه. بله بله، حیات حیوان مال دنیا است دیگه، میگه فعلا نحیینه حیات طیبه، شامل دنیا است دیگه. حالا ممکنه باطنهای قدرتمندش مربوط به آخرت باشه، ولی من خیلی لایه هایی از حیات طیبه مال دنیا است دیگه. بله. حتی اگر معصوم باشه، حتی اگر انسان کامل باشه، برای پیغمبر میگه حوادث تلخ کم رخ داد، میگه رسول خدا نفهمد که پیغمبری مثل من اذیت نشد، اذیت نشد میشه همون تکره ظاهر. حتی فرق من و شما با رسول خدا بلا تشبیه، این از خوب قضاوت من حسب ظاهر نمی کنه، علمش علم خدا دادیه، چون میداند واقعیت چیست، آرامه. جمله که الان گفتم اینم مهمه، مهمترین عامل تنش ها جهل و مهمترین عامل آرامش ها علم، علم به واقعیت و حقیقت. حالا ما بفهمن حقایق چیه آروم میشه. نکات متعددی باز اینجا وجود داره که ادامه نمیدیم، فقط به یک نکته آخری اشاره میکنیم و اکتفا میکنیم. تا اینجا حاصل چی شد؟ حاصل این است که برای هر انسان تو هر لحظه هر روز شرایطی پیش میاد، درسته؟ این شرایط دو بخشه، اخمه ها لبخند ها. این شرایط اسم دیگرش در قرآن ابتلا یا بلاس و فتنه یزگینه، درسته؟ هر ابتلا و هر شرایطی یه ظاهر داره یه باطن داره. آیه به ما میگه، این آیه و آیات مشابه، لطفاً بر حسب ظاهر حوادث قضاوت نکن، و چون باطنم نمیدونی و طبعا نمیتونی بر حسب باطنم قضاوت بکنی، پس لطفاً کلن قضاوت نکن، تفسیر نکن، نگو پول آمد نعمته، ثروت رفت نقمت، کی میدونه پشت این داستان چه، کی میدونه. نگو سلامت آمد چه خوب آخ جون، تفسیر نکن که اگر بیماری آمد چه بد شد. خیلی مهمه، هر کس دارم اهمیت شو میکن، هر کس نادانسته شرایط را تفسیر کند چون قضاوت ها و تفسیرهایش نادرست است، توهین به خداست. چون شرایط کی ایجاد میکنه؟ خدا. پس اگر برداشت بد بکنید، و معمولا انسان ها برداشتشون بده چون جاهل، آیه صریح هم یک کاری خدا ایجاد کرده، شما عمقشو نمیدونی، بر حسب ظاهر جاهلانه قضاوت میکنه. این نسبت دادن امر بدیست به خدا. میخوام ولی یکم دقیق تر بگیم، دقیقا تهمته. تهمت یعنی چی؟ یعنی اگه صفت کسی نداره بهش نسبت بدی، شما داری صفت بد به خدا نسبت میدی. تفسیرها و قضاوتهای بدی که انسان ها از شرائط میکنن عملا تهمت زدن به خداست، بهتان به خداست. آیات بهتان یادتون هست؟ اونه که به خدا بهتان میبندن، اتهام میبندن، چی میشه؟ بله؟ یکم ظریف‌تر و دقیق‌تر نگاه کنید، نوعی تفسیر برای. تفسیر برای مختص به آیات نیست، شامل حوادث هم میشه. اصلا هر چی دو قرآنه تو کائنات هم هست. قرآن نمیگه آیاتش دو بخش محکم متشابه و اکثر آیات قرآن متشابهات. تمام حوادثی که در این در این جهان رخ میده دو دسته، حوادث محکمات، حوادث متشابهات، ولی اکثر حوادث متشابهات. انسان‌هایی که در قلبشون زیغه هست متشابهات حوادث رو بد تفسیر میکنه و به این طریق نامرادها را به خداوند نسبت میده و این نوعی بهتان و اتهام به خدا هست. کیا فهمیدن من چی گفتم؟ این اندازه؟ جدن متوجه نشده چی گفتم؟ بله؟ چی گفتم؟
خدا باورش بوده.
چی؟
خدا باورش بوده.
من چی گفتم؟ و ما تفسیرهای بعد از متشابهات جهان یعنی حوادث جهان میکنیم، طبعا اونها را به خدا نسبت میدیم و چون مراد خدا نیست نوعی تهمت به خدا هست. حالا پیشوندیم بذار ساده تر بگیم، حوادثی که رخ میده ظاهر داره باطن داره، درسته؟ این حوادث را خدا ایجاد کرد، ظاهر حوادث مراد خدا نیست. شما که بر حسب ظاهر تفسیر میکنی و این ظاهر رو به خدا نسبت میدی، چون ظاهر مراد خدا نیست، انتساب دادن به خدا ناموجهه، میشه تهمت زدن به خدا. به تعبیر تمام قضاوتهایی که بر حسب ظاهر حوادث میکنیم چیزی روحش، عمقش، چیزی جز تهمت و بهتان به خدا نیست. یعنی با هر یک قضاوت یه تهمت به خدا میزنیم عملا و این از بزرگترین بی‌ادبی ها به خدا است. یه آدم چقدر با دقیق باشه، آدم متدین تهمت نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی قضاوت نمی کنه، هرچی پیش آمد تفسیر بد نمی کنه، اصلا تفسیر نمی کنه، منتظر میمونه خدا علم واقعیشو بهش بده، وقتی هم بهش داد تازه قضاوت نمی کنه. اصلا این نکته خیلی جالب تر بگیم، هر کس میخواد به اون علم خدا دادی برسد، راهش اینه بر حسب ظاهر قضاوت نکن. این جمع‌بندی بود، این نکته مونده بود که میخواستم بگم و تمام. اینم فقط اشاره میکنم. سب کنیم. این نکته رو عرض کنم، میشونم سوال داشت در خدمتتون هست. یکی از اختصاصات حضرت یوسف علی نبی و علی و علیه السلام یک هدیه خداییست. خدا یک هدیه به یوسف داد از مختصات یوسف، اون هدیه رو به پیامبر دیگر در قرآن نگفته که دادی. اگر هم داده باشه در قرآن نگفت. اون چیه؟ آره، تعبیر خواب تو قرآن نیست. فرمود ولنعلمه من تأویل الاحادیث، علم تأویل احادیث به نص قرآن. خب چه ربطی به اینجا داره؟ خیلی ربط داره. در باب اینکه علم تأویل احادیث چیست، دو تا تفسیر بیان شد، به تفسیر شایع به تفسیر غیر شایع. حتی غیر شایع شاز نیست، ولی غیر شایع. این تفسیر دقیق بیشتر توی تفسیر کبیر فخر است و المیز. تفسیر شایع همونی است که همه بلدن، در منابرم میگن، اصلا متعلم نمیخواد. میگن خداوند به یوسف علم تعبیر رؤیا داد. خیلی خب، یه سوال. اگر از مختصات یوسف با اون عظمت این است که خدا علم تعبیر رؤیا و خواب بهش داده، خب به خیلی کسا دیگه هم داد. خب ابن سیرین هم بلد، بین علما هم خیلی آبودن علم تعبیر خواب، خیلی قشنگ بلد بود. حالا این مثلا چیز مهم میگه خدا بگه ما به یوسف دادیم، اونم چهار جا، اونم تو یه سوره، اونم به پیغمبرش به نام یوسف. خیلی مهمه مثلا. حالا که خواب بلد باشه تعبیر کنه خیلی مهمه که چی؟ چی؟ چرا؟ میگم خیلی مهم نیست. خب خیلی هم شاید اون زمان بلد بود، قبلش بوده بعدش هم بود. خواستم پیش‌زمینه باشه برای تفسیر دوم که دقیق تر. تفسیر دوم متناسب با آیه هست، متناسب دقت بالاتری میخواد. خیلی خوب توجه کنید، تو این آیه دو کلمه آمده، تأویل احادیث. تأویل یعنی باطن، تأویل یعنی باطن. احادیث جمع دو چیز میتونه باشه. معمولا جمع یکی میگیرن میرن به سمت تعبیر رؤیا، ولی مرحوم علامه و برخی دیگر مفسرین دقیق النظر گفتن احتمال این هم از که احادیث جمع حادثه باشه، احتمالش هم موجه. تعویل یعنی باطن، احادیث یعنی حوادث، جمع حادثه است. معنی آیه این میشه خداوند به یوسف علم باطن حوادث را داد. یکی از حوادث رؤیا هاست. علم باطن حوادث اگر مصداقش رؤیا باشه میشه علم تعبیر رؤیا. یک مصداقش این کنه، خیلی بزرگتر. خب حالا علم باطن و عمق حوادث یعنی چی؟ معنیش این میشه هر حادث برای هر کس اتفاق می افتاد یا بیفتد تا قیام قیامت، اون حادثه را به یوسف عرضه کنید، باطنشو میگه. باطنش چیه؟ اون آیه بود تکرهو خیر لکم تحبو شر لکم. گفتیم از این آیه به دست میاد که هر حادثه ظاهر داره باطن داره. یعنی یوسف کسی بود که از ظواهر حوادث عبور میکن و اون خیر لکم و شر لکم را دریافت میکن. یه جمله نگفتیم، گفتیم تنها راه نیل به باطن حوادث علم خدا دادیست. او علم خدا به یوسف داده، میگه ولی نو علمه، و ما به او این علم از نزد خودمان دادیم. به تعبیر یوسف شد مظهر اسم علیم در علم باطن شناسی حوادث. مختص به حوادث افراد زمان خود او هم نبود، مربوط به کل انسان هاست. خداوند علمو به یوسف داد که هر اتفاقی برای هر انسانی تا قیام قیامت که می افتاد یا بی افتد، یوسف می توانست باطن آن حادثه را بفهمد. یعنی خیر لکم و شر لکم را. جالب است بدانید که به تنقیح منات میتوان گفت این علم مختص به یوسف هم نیست، هر کس یوسف یا یوسف گونه باشد، چون قرآن کتاب داستان که نیست، قرآن کتاب منات ها و معیار هاست. چه چیزی یوسف را یوسف کرد؟ همان چیز سبب می شود که خدا علم را، علم تأویل احادیث را به او هم عطا کنه. یوسف را چند چیز یوسف کرد؟ مهمترین عامل یوسف ساز توکل. توکل یوسف در سن 7 سالگی که در قعر چاه قرار گرفت و توکلش آن زمان که در اوج عزت قرار گرفت یکسانه. دومین چیزی که یوسف و یوسف کرد صبر. ابتلاء خاندان یعقوب و یوسف 40 ساله، از همینجاست میگن صبر کوچیکه خدا 40. حتی حدیث هم داره، خیلی پر حوصله است، هم یعقوب هم یوسف. و عامل سوم پاکدامنی است. اگر این سه دست به دست هم بدهد، از فرد یوسف میسازد، توکل، تحمل و عفت. البته روح هر سه عشق به خداست. اگر این سه با روحش در درون کسی باشد به میزانی که وجود داره، خداوند علم تأویل احادیث رو به اون هم میده. پس این خیر لکم و شر لکم علم تأویل احادیثه، علم تأویل حوادثه. بیان شد که تمام حوادث جهان هم محکم داره، متشابه داره، و اکثر حوادث جهان متشابهات. تو قرآن میگه آیات متشابه چی میخواد؟ تأویل. حوادث متشابه هم تأویل میخواد. از اینجا هم کلمه تأویل استفاده شده، علمه من تأویل الاحادیث. خداوند علم تأویل را به یوسف داد و هر کس در مسیر یوسف باشد. و السلام.